استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت با وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. قطر امروز میزبان نشست صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان است. شورای عالی صلح این دور گفتگوها را برای افغانستان نوید بخش خوانده است. جزئیات این موضوع و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را همکارم فرشتن ندا پیشکش می کند.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهم‌نامه امضا نماید. مسئولان امنیتی ولایت هلمند از کشته شدن 9 مخالف مسلح دولت در ولسوالی نهرسراج این ولایت خبر می‌دهند. چین پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که در یک پیمان دیگر محدودیت اسلحه با واشنگتن و مسکو همراه شود رد نمود. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهم‌نامه امضا نماید. آقای خلیلزاد این سخنان را در حال بیان می‌کند که مذاکره کننده های آمریکا و طالبان امروز به خاطر دور هشتم گفتگوهای صلح در دوحه گرد هم جمع شدند. از سوی هم اسدالله زایری معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان دور هشتم گفتگوهای صلح میان آمریکا و نماینده های طالبان را برای کشور مهم و امیدوار کننده می داند.
نشانه های بسیار خوبی را می بینیم که این نشست نوید دهنده صلح و حرکت به سمت آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی هستند. ما به عنوان شورای عالی صلح عمیقا معتقد هستیم که این بار دو طرف تصمیمات عملی و ملموس را اتخاذ خواهد کرد.
اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس، قطع روابط طالبان با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده و آغاز گفتگوهای بین الافغانی با طالبان از مواردند که طالبان و مقامات آمریکایی روی آن بحث کرده و به توافق خواهند رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است می‌خواهد تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر سال 2020 میلادی برگزار می‌شود، تمام سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج کند. در این مورد رسانه‌های آمریکایی از قول منابع و مقامات این کشور که نام‌هایشان ذکر نشده خبر دادند. همزمان با این رسانه‌های آمریکایی از قول منابع مختلف نوشتند واشنگتن حاضر است در صورتی که طالبان برای ختم جنگ 18 ساله افغانستان با حکومت کابل مستقیما مذاکره کنند، یک بخش زیادی از سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج نماید. روزنامه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی CNN از قول منابع آمریکایی گزارش دادند که گفته اگر طالبان شرط آمریکا را قبول کند، در آن صورت شمار سربازان آمریکایی در افغانستان در همین سال از 14000 به 9000 و یا حتی به 8000 نفر کاهش خواهد یافت. واشنگتن گفته است امیدوار است که تا اوایل ماه سپتامبر پیمان صلح را با طالبان نهایی نماید. مسئولان امنیتی ولایت هلمند از کشته شدن 9 مخالف مسلح دولت در ولسوالی نهرسراج این ولایت خبر می‌دهند. در یک اعلامیه دفتر رسانه‌های قماندانی امنی هلمند آمده است این رویداد هنگامی رخ داده که مخالفین مسلح می‌خواستند بالای پست‌های امنیتی در ولسوالی نهرسراج حمله نمایند، اما با مقاومت شدید مواجه شدند. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. در اثر یک انفجار در ولایت قندهار 8 فرد ملکی زخمی شده است. این رویداد صبح امروز در حوزه دوم امنیتی رخ داده که در آن تنها حمله کننده کشته شده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به رادیو آزادی گفت
نن سهر 11 بجه شاوخوا در دوم حوزه و مربوطات که در خون سر در جمعه سر موتورسیکل چاودن سویده.
تاکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. چین پیشنهاد رئیس جمهور امریکا مبنی بر این که در یک پیمان دیگر محدودیت اسلحه با واشنگتن و مسکو همراه شود را رد نمود. سفیر چین در سازمان ملل متحد گفت چین از لغو پیمان محدودیت راکت‌های میانبرد بین امریکا و روسیه متاسف است و پکن پیشنهاد دونالد ترامپ در مورد محدودیت سلاح را نمی‌پذیرد. پیمان محدود ساختن راکت‌های میانبرد اتمی بین روسیه و امریکا به نام INF در سال 1978 بین رئیس جمهور آن وقت امریکا رونالد ریگان و رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف به امضا رسید. واشنگتن روز گذشته رسما از این پیمان خارج شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز جمعه گفته است تمایل دارد که یک پیمان نو را با روسیه امضا نماید و چین را هم شامل آن بسازد و در این پیمان کاهش هر نوع اسلحه اتمی شامل خواهد بود. و حدود 3000 خانواده در مکزیکوی مرکزی در اثر انتشار گاز مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بر اساس گزارش ها این رویداد دیروز پس از آن رخ داد که یک گروه از سارقین روله گاز را تخریب کردند. مقام ها در مکزیکو گفتند که خانواده های بیجا شده را به گونه موقتی به محل دیگر انتقال دادند. گفته می شود که لوله گاز که از سوی سارقین تخریب شده، گاز طبیعی را در سراسر مکزیکوی مرکزی انتقال می دهد. خبرگزاری جرمنی گزارش داده که بیش از 500 پلیس و تیم‌های نجات برای کمک رسانی به محل گماشته شدند تا جلو انتشار بیشتر گاز را بگیرند و مردم را از محل انتقال دهند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که دور جدید گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان امروز در قطر آغاز شده است. شورای عالی صلح افغانستان با ابراز امیدواری در این مورد میگوید
به ما شورای عالی صلح امیخن معتقد استیم که این بار دو طرف تصمیمات عملی و ملموس را اتخاذ کرده.
در مورد این گفتگوها که برای افغانستان سرنوشت ساز خوانده شده است با یک مسئول انستیتوت صلح و جنگ افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
برای جوانب مختلف اولویت های مختلف وجود داره. به دولت افغانستان اولویت مذاکرات بر فعلا نیست، به دولت افغانستان انتخابات اولویت هستند.
گزارش های دیگر هم داریم و همچنان روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور خواهیم کرد و در نیمه دومین ساعت برنامه هفته‌وار شکست سکوت نشر می شود. در برنامه امروز
سال گذشته شمسی مجموعاً در هرات 39 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بوده و در 4 ماه اول امسال هم تا اکنون 5 مورد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طوری که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان دور جدید گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر را برای این کشور نوید بخش میداند. دوحه پایتخت قطر امروز میزبان نشست در خصوص صلح است که برای افغانستان سرنوشت ساز خوانده می شود. در این حال شمار از آگاهان سیاسی می گویند این دور نشست زمینه را برای آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد ساخت. نسیم شفق جزئیات بیشتر از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
با عرض سلام، برگزاری هشتمین دور گفتگوها میان مقامهای امریکایی و طالبان در قطر خوشبینیهای شورای عالی صلح را به همراه شده است. اسدالله زایری معاون سخنگوی این شورا میگوید که این دور گفتگوها توافقات مهمی را در رابطه با روند صلح افغانستان در پی دارد. آقای زایری روز شنبه به رادیو آزادی یعنی امروز چنین گفتی مورد
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده صلح و حرکت به سمت آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی هستند. ما به عنوان اشاره آلسر عمیقا معتقد هستیم که این بار دو طرف تصمیمات عملی و ملموس را اتخاذ خواهد کرد.
دوحه پایتخت قطر امروز میزبان هشتمین دور گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان است. آقای خلیلزاد پیش از این گفته که خواهان رسیدن به یک توافق صلح با طالبان است و این سخنانش را شام روز جمعه با نوشتن پیام در حساب تویترش تکرار کرد. طالبان پیش از این گفتند که پس از اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از این کشور حاضرند با تمام جهت‌های سیاسی به شمول حکومت افغانستان به حیث یکی از این جهتها نه حکومت گفتگو کنند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهارات تازه‌اش گفته که او می خواهد تمام نیروهای آمریکایی پیش از انتخابات سال 2020 میلادی در ایالات متحده از افغانستان بیرون شوند. حالا محمد داوود کلکانی یک عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان می گوید که توافقات نشست جاری در قطر زمینه را برای آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد ساخت.
نشست امروز زمینه را مساعد می سازد با مذاکرات بین الافغانی که در دنمارک اسلو دایر می شه. مذاکرات بین الافغانی که حکومت هم در این مذاکرات شریک است و هیئتی که تشکیل شده است افراد و اشخاصی است که در حکومت به شکلی کار کرده است.
در نشست قطر روی چهار مورد بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و قطع روابط طالبان با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده توافق خواهد شد. زلمه خلیلزاد گفته است که آمریکا در پی توافق با طالبان است که زمینه را برای بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان مساعد بسازد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که قطر امروز میزبان دور جدید گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان که دیشب به خاطر اشتراک در این دور گفتگوها به قطر رسید، در توییترش نوشت که برای گفتگو با طالبان به قطر آمده و آنها خواهان رسیدن به یک توافق صلح، نه توافق روی خروج نیروهای آمریکایی یا خارجی از افغانستان. در این حال مسئولان انستیتوت صلح و جنگ افغانستان میگویند نماینده های آمریکایی و طالبان ممکن در این دور گفتگوها به تفاهم برسند که بر اساس آن نیروهای آمریکایی ظرف یک سال از افغانستان بیرون شوند. حکمت الله عظمی معاون این انستیتوت بر رادیو آزادی گفت پس از این گفتگوها ممکن گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان نیز صورت گیرد. همکارم فرشته ندا با آقای عظمی مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وی در مورد این دور گفتگوها در قطر پرسیده.
فکر میکنم که راوند هشتم مذاکرات که امروز قطر صورت میگیره یک پیشرفت بسیار بدرنگ است، بسیار خوب است. امریکا و طالبا یک تفاهمنامه ابتدایی یا آخرین تفاهمنامه که امروز امضا میشه امضا میکنه که در او چند موضوعات هستن که من هنوزم معلومات که من دارم میستن که طالبا میخواستن امریکا باید 9 ماه برن و امریکا میخواست که این مدت 18 ماه باشه. مگر تحلیل ما ایستن که در یک سال یک زمان مناسب و قابل پذیرش به هر دو طرف بودن و ما فکر میکنم که این تفاهمنامه در یک سال مثلا میده قاد گفتن که امریکا باید بره. یک چند موضوعاتی که هستن که مثلا وقتی که امریکا این تفاهمنامه امضا میکنه کی گارانتورش میشه که اینا عملی میکنن. طالب اصرارشانی بودن که کشورهای مثل چین و ملل متحد ایره باید تایید کنه که امریکا می بیس تخلیه میکنه و این تخلیه کرد. یک چند موضوعات هنوزم هستن که نامدن و ما در جریان نیستیم.
شما چی فکر میکنین که این نشست چقدر زمین ساز به خاطر گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسئله باشه؟
شرط امریکا می بود که ما می تفاهمنامه تا وقت امضا نمیکنیم که تا که طالب آماده یا نامده نباشن که با دولت بشینن. ما فکر میکنم از طرف طالب این مشکل نخواهد بود که اونا که دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان بشینه. ما فکر میکنم مشکل نخواهد بود، مگر ایجا یگان سپایلر اکت مثلا اقدامات شده میزن که برنامه را برهم بزنه، برشوشا باشیم، نمانیم که همین فرصت که آمده از دست بتیم، بخاطر که اینجا یک موضوع دیگه ای که بسیار اساس هستن روسته که برای جوانب مختلف اولویت های مختلف وجود داره. به دولت افغانستان اولویت مذاکرات برای فعلا نیست، به دولت افغانستان انتخابات اولویت هستن، مگر به امریکا یک اولویت کامل متفاوت.
و از امی صاحب، آیا امیدواری های وجود داره که زمین آتش بس هم پس از این نشست یا در همین نشست مسئله چوه؟
من فکر میکنم که یک آتش بس کلی سراسری افغانستان مشکل هستن. طالبان نگرانی خود دارن و فکر میکنن اگر آتش بس صورت بگیره این در موقف سیاسی و موقفش در میز مذاکرات ضعیف میکنه. اگر شما کسی نظریه کاملا مخالف هستم، خون افغانا باید به حیث یک ابزار سیاسی به حیث منافع خودشان استفاده نشه. اگر اینا متاسفانه میکنن، مگر طالب نگرانی هاشان این که اگر ما آتش بس اعلام میکنیم و سرتاسری باشه، باز اساکر ما میره به گروه های دیگر جای میشه. این یک نگرانی است. تحلیل ما ایستن که دایی طالب مشکل نخواهد داشت که ما جنگ کاهش، سطح جنگ در افغانستان کاهش، یا مثلا یک ولایت که امریکا و طالب بردیشان توافق میکنه که در او آتش بس صورت بگیره نایلان شده. من فکر میکنم او امکان داره، مگر ای که یک آتش بس طول المدت و سطح اثر افغانستان باشه، من فکر میکنم یه نوزم وقته.
حکمت الله عظمی معاون انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد، اما اکنون چند خبر اقتصادی مربوط به افغانستان را همکارم جاوید حسن زاده پیشکش می کند.
اتاق تجارت صنایع افغانستان میگوید واردات کالاها به گونه قاچاقی از ایران و پاکستان و افغانستان سبب ایجاد برخی مشکلات در کشور گردیده است. خان جانال کوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که عامل اصلی این قاچاق نبود کنترل در سرحدات، موجودات زورمندان، فساد و جنگ میباشد.
در این هیچ شکی وجود ندارد که برخی از اموال قاچاق میگردد، اما این مشکل تنها از جانب ایران و پاکستان است و این یک واقعیت است که از جانب افغانستان یک تعداد محصولات مانند سنگهای قیمتی، چوب و کروماید و کشورهای دیگر هم قاچاق می شوند.
آقای الکوزای می گوید هرگاه از این قاچاق جلوگیری نشود، عواید حکومت کاهش یافته و مشکلات زیادی در مارکت به وجود می آید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برای اولین بار نمایشگاه بزرگ محصولات زراعتی به سطح کشور در کابل افتتاح میگردد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه 300 غرفه مختلف محصولات زراعتی وجود داشته و برای 3 روز ادامه مییابد.
بهترین فرصت است که ما بتانیم تمام محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌جات برای بازاریابی، معرفی تولیدات ما، تأمین روابط تجاری بین تولید کنندگان، متشبثین با سرمایه‌گذارا و تجارای داخلی ما، فروش افزایش فروش محصولات زراعتی و در نهایت قراردادهای فروش محصولات زراعتی با تاجران میتونه مؤثر باشه.
آقای رستمی گفت که این نمایشگاه روز سه‌شنبه هفته جاری در بادامباغ کابل برگزار شده و تا روز پنجشنبه ادامه می‌یابد. با گفته وی این نمایشگاه با مناسبت تجلیل از صدمین سال روز استرداد استقلال کشور را اندازی میگردد و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 78 افغانی و 40 پول، یک یورو 87 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 کلدار هندی 1130 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 65 پول و 1000 کلدار پاکستانی 498 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. گزارش داریم در مورد این که باشنده ها در ولایت پروان از بلند رفتن میزان تهدیدات امنیتی در مناطقشان شکایت و نگرانی دارند. این شکایت کننده ها گفتن آزار اذیت مردم از سوی گروه های مسلح، باجگیر، قتل ها و سرقت های مسلحانه شامل این همه تهدید دادند. که مسئولین امنیتی به خصوص قماندانی امنی پروان برای جلوگیری از این مشکل به بی‌کفایتی متهم می شوند. در این مورد احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش را از پروان فرستاده.
شماری از باشندگان ولایت پروان با شکایت و ابراز نگرانی در مورد افزایش موارد بدامنی مقامات امنیتی را در این ولایت به بی‌کفایتی در این خصوص متهم می کنند. این شکایت کنندگان از باشندگان ساحات مختلف ولایت پروان می گویند وضعیت امنیتی در این ولایت با گذشت هر روز بدتر می شود.
از دیگر به بعد هیچ کسی حتی نه دکاندار کسب و کار هیچ کسی نمیتونه که بیرین بره. مردم میترسه، مسئله غیر مسئول زیاد شده، بیبند بیبار زیاد است. تمام روز جوانای ما کشته شده میره. هر شبی که تیر میشه سه جوان چهار جوان ما دست میتیم. یعنی شما در جریان هستی که حتی مسجدهای ما از طرف شب مردم به نماز رفتن نمیتونه، نماز صبح، نماز خفتن، نماز شام مسجدها اکثر مسجد بسته میشه چون که امنیت درست نیست. بسیار ناامنی زیاد شده، روز به روز زیاد شده. رئیس هیچ ارگانای کشفی امنیتی این دایی باره اقدام درست جدی نمی کنن. وقتی که یک مسئله غیر مسئول هم در قریه و قشتاق پیدا میشه، کسی نیست که مربوی که تو برادر چه کاره هستی، تفنگ از کجا کردی که تو در مسئله میگردی. بی کفایتی از بالا هست با قمانان امنیت گسما سابقا که بود میگشت قریه و قریه و قشتاق و قشتاق. آر شب که میشه از سرک خیر پان دولت رفتن میتانه، میترسن که ملا ما رو نزنی و اگر جنجال با ما پیدا نشه.
این باشندگان شکایت کننده از ولایت پروان بیشترشان کسبکارانند که از وضعیت امنیتی نگران بوده و اعتراض دارند.
عبدالقهار زهرابی هستم از ولایت پروان. قماندان امنیه به کفایت از جما کار غریب میکنیم. یک ذره رکشاوا و موترا را نمیگی بغلی بغلی بری کار غریب ها میجا گما برادر کلاچش ته خبر نداره از بازارش که چیکونه چطوری نکنه نمیایا یک دم بازار نمیایا یک دفعه سی کنه گم بازار چطوری که پس هست یا بیگه قد قتال میشه ما گشت گزاری که نمیدونیم است با بعد دیگه رسونه.
با این حال شماری دیگری از باشندگان معترض ولایت پروان که از وضعیت امنیتی در این ولایت ناراضند با این باور هستند که شماری از مسئولین پلیس با افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول که سبب تهدیدات امنیتی هستند همدست بوده و نمیتوانند آنان را بازداشت کنند.
شباب رستم زاده هستم از ولسوالی جبلسرات. ضعف در نیروهای امنیتی ما است که نمیتوانند جلوی افرادا را بگیرند. در غیر از او و خودشان امرای از اونها همکاری میکنند. بی کفایت هستند که 4 تا باجگیر گرفته نمیتوانند. خواست ما می است که یک امن و نظم برقرار کنند که مثل سابق پس مردم هم تو براحتی زندگی کنند.
بیشترین شکایت ها از خراب شدن وضعیت امنیتی ولایت پروان که از سوی مردم در مرکز و محلات بلند شده است متوجه قماندان امنیه این ولایت است.
نقطه ضعف در قماندان امنیه است چون به خاطر از اینکه امنیت مردم درست به شکل درستش تامین کردن نمیتونه. او به خاطر از اینکه به خاطر ما مردم به خاطر ما شهروند قماندان امنیت تامین شده. اگر قماندان امنیه به خاطر مردم نباشد چرا بالای درخت ها قماندان امنیت تامین میکنه؟ اصلا بالای مردم است. زمانی که بالای مردم است امنیت ما مردم تامین کردن نمیتونه. ماش میگیرن از دولت ماش میگیرن. زمانی که ماش میگیرن بعد ماش به خود حلال کنن. این ماش حلال کردن به این معناست که امنیت مردم تامین کردن. اگر نمیتونن توانایش ندارن استعفا بدن که هر شخصی که توانایش داره استعدادش داره بعد جایگزین شود.
برای دریافت نظر قماندان امنیه ولایت پروان در خصوص اتهامات وارد شده بر وی از سوی مردم و پاسخدهی در مورد وضعیت نامناسب امنیتی در این ولایت تلاش‌های زیادی و مکرر انجام دادیم، اما قماندان امنیه پروان از صحبت کردن در این مورد خودداری کرد. در این اواخر به خاطر رسیدگی به مشکلات امنیتی ولایت پروان قطعه 01 امنیتی از کابل به پروان آمده و وظیفه انجام می‌دهند که در این مورد نیز مردم حضور نیروهای امنیتی پروان را در محل زیر سوال دانسته و انتقاد دارند که لشکرکشی از کابل به پروان برای تامین امنیت خود ظرفیت و کفایت مسئولین امنیتی را در این ولایت پرسش برانگیز ساخته است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم جاوید حسن زاده مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار دیگر موضوعات بیشتر مطالب و سرمقاله هایشان را در مورد صلح و انتخابات نوشتند. روزنامه دولتی هیواد در عنوان سرمقالهش نوشته است صلح و انتخابات دو اولویت بزرگ افغانان. در سرمقاله آمده است که از یک طرف تلاش های صلح شدت گرفته است و از سوی دیگر برای برگزار انتخابات 2 ماه دیگر باقی مانده است که هر دو برای افغان ها بسیار مهم بوده و باید برای هر کدام در زمان معین آن کار صورت گیرد. در ادامه سرمقاله آمده است که افغان ها باید هر دو را انجام دهند، اما با تعویق انداختن انتخابات به بهانه صلح حمله بر ضد اراده ملی و مردم سالاری در کشور است. روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته است که صلح و انتخابات هر دو در دست بیگانه ها است. در ادامه سرمقاله یادآوری شده است بانک مبارزات انتخاباتی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در پروسه انتخابات گرم روان است، اما اگر انتخابات هم برگزار شود نتیجه آن برای مردم و دیگر نامزدان قابل قبول نخواهد بود. به باور نویسنده افغان ها در پروسه های ملی و تعیین سرنوشتشان صاحب اختیار نیستند. روزنامه آرمان ملی می نویسد که صلح در افغانستان باید ضمانت شود. در ادامه سرمقاله آمده است که ممکن توافقنامه میان امریکا و طالبان امضا شود که به اساس آن با شمول بیرون شدن احتمالی شمار از نیروهای خارجی بعضی گام های ابتدایی دیگر هم برداشته شود. نویسنده سرمقاله پیشنهاد می کند توافقنامه صلح در هر کشوری که امضا می شود باید کشورهای منطقه و تاثیرگذار آن را تضمین کنند تا این توافقنامه پاسخگو بوده و نتیجه خوب داشته باشد. در این حال روزنامه دولتی اصلاح نیز می نویسد که نباید در گفتگوهای صلح دستاوردها و ارزشهای گذشته قربانی شوند. با اساس معلومات سرمقاله نویس قرار است به زودی نشست دوره هشتم میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه آغاز شود که این یک خبر خوش است. نویسنده می گوید افغانها صلح را می خواهند که خواستهای نسل جدید و دستاوردهای اجدا سال گذشته در آن مسئول باشد.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید، اما اکنون گزارش داریم در مورد این که ریاست زراعت بدخشان برنامه های را برای ترویج کشت و استفاده از گیاهای دارویی زیر دست گرفته. به گفته این ریاست جمع‌آوری این گیاها به گونه غیر مسلکی باعث شده که انواع زیاد از این گیاهای دارویی که در بدخشان می رویند با خطر از بین رفتن مواجه شوند. بدخشان برای کشت گیاهای مانند الکانت، شیرین بویه و هنگ شهرت دارد. نعمت الله احمدی گزارش را در این مورد از بدخشان فرستاده.
نثار احمد باهیر مدیر علفچرها و نباتات طبی ریاست زراعت بدخشان بر رادیو آزادی میگوید آنان در همکاری با نهادهای کمک کننده برنامه هایی را به هدف احیای نسل گیاهان دارویی در بدخشان روی دست گرفتند. به گفته آقای باهیر در برنامه تازه آنها افزون بر جلوگیری از کندنکاری های غیر فنی و غیر قانونی ترویج کشت آن در میان دهقانان را نیز شامل ساختند و تا با نگهداری این گونه گیاهانی که از اهمیت دارویی ویژه‌ای برخوردارند منابع در مزدای اقتصادی را برای دهقانان تقویت کنند.
در ساحاتی که فعلا حاکمیت طالب است و افراد زورگو و غیر مسئول هستند که ما دسترسی در اونجا نداریم، برای فعلا هم کندنکاری صورت میگیره. ما در چند ولسوالی نباتات طبی که قبلا بود و تخریب شده فعلا ما زیر کار داریم و در حدود 300 هکتار زمین ما تحت بذر هنگ قرار دادیم در سال 1397 و 98 و همچنان امسال در سال 1398 با مساحت 480 هکتار دیگر پلان است که بخیر تطبیق شود، در همین آینده نزدیک ان شاء الله تطبیق خواهد شد.
محمد اکرم عزیزی مسئول تنظیم منابع طبیعی دفتر انکشافی آقاخان در بدخشان میگوید این نهاد شمار زیادی از دهقانان به ویژه زنان را در ولسوالی‌های سرحدی بدخشان در بخش کشت و تولید داروی گیاهان دارویی آموزش دادند. به گفته وی این نهاد میکوشد تا نسل گیاهان دارویی را از نقاط مرتفع و بلندی های کوها بر روستاها آورده و کشت آنها را در میان دهقانان ترویج نمایند.
ما در سه نباتات طبی سیاخار خصوصا تعداد زیادی خانم ها را در ولسوالی های سرحدی ترینینگ دادیم. قرقات که امروز 1 کیلو از 3000 افغانی پیدا نمی شود به خاطر کم کردن چربی خون و پایین آوردن فشار، ما امسال در یک قطعه نمایشی در شغنان 3600 قلمی از ایرشاندیم و ما کوشش میکنیم که را از کوههای بلند بیاریم بر ساحات و نزدیکای قریجات کشتش کنیم.
سیماگل یک تن از باشندگان بدخشان میگوید او چگونگی کشت، بسته‌بندی و پروسس گیاهان دارویی را آموزش دیده و میتواند که از این مدرک درآمد خوبی داشته باشد.
در حدود 49 گیاه را ما دریافت کردیم و بسته‌بندی کردیم، همزمان برای ما آموزش داده میشد و ما توانستیم که از این طریق مشکلات خانوادگی مون رفع بسازیم و در خانواده یک کمک کننده خوب باشیم.
به اساس مطالعات انجام شده از سوی نهادهای منابع طبیعی بیش از 300 نوع گیاه دارویی در بدخشان وجود دارد که شماری از این گیاهان به اثر استفاده غیر فنی و بی‌رویه در حال نابودی قرار دارند. مسئولان محلی بدخشان میگویند که آنها برنامه‌هایی را به هدف جلوگیری از نابودی کامل گیاهان دارویی روی دست گرفته‌اند و تا با بکارگیری روش‌های علمی از نابودی کامل گیاهان دارویی جلوگیری کنند. نعمت‌الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را همکارم فرشتن ندا پیشکش می کند.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهمنامه امضا نماید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است می‌خواهد تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری امریکا که در ماه نوامبر سال 2020 برگزار می‌شود تمام سربازان امریکایی را از افغانستان خارج کند. چین پیشنهاد رئیس جمهور امریکا مبنی بر این که در یک پیمان دیگر محدودیت اسلحه با واشنگتن و مسکو همراه شود را رد نمود. و حدود 3000 خانواده در مکسیکوی مرکزی در اثر انتشار گاز مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی
شکست سکوت.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نوربست یا شکست سکوت خبرونه ته هر کلی کوم. په تیرو څو پرلپسې کلونو کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د سبچیو قضیو پر اساس د تاوتریخوالي کچا په هر ولایت کې توپیر لري او عواملی هم یو شان نوي. که څه هم چې په دې برخه کې لسګونه کړنلارې او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړی قانون رامنځته شو، خو لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټور نه دي ثابت شوي. هرات از جمله ولایتی است که در چند سال گذشته به گونه پیهم شاهد افزایش قضایای خشونت علیه زنان است و تنها در سال گذشته شمسی 13 قضیه خودکشی زنان نیز نزد کمیسیون حقوق بشری این ولایت ثبت شده و در سال جاری شمسی بمذرت که تازه 4 ماه از گذشته ما شاهد افزایش این خشونت ها هستیم و آمار هم نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات ثبت شده که بیشترش ناشی از خودکشی است. برای بحث بیشتر روی این قضایا و عوامل آن آقای سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات را در برنامه امروز با خود خواهیم داشت که سوالات شما را با ایشان در میان میگذاریم و اونا در مورد قضایا و عواملش بیشتر صحبت خواهد کردن. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با برنامه با ما به تماس شوین و سوالاتتان را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 822 755. خنده خبرونه سره د اړیکې شمیرې تاسو ته اعلانوم کولای شي. لدی شمیرو څخه په استفادې لخبرونه سره په اړیکې کې شي او د خبرونه لمیلمت څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. البته د یادونه وړ بولم چې د نن په خبرونه کې د هرات ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی سید عبدالقادر رحیمی را سره بلیک کړي او هغه تاسو پوښتنې ځواب کړي. د اړیکې شمیرې دي 0799 40 15 40. دا اړیکې به شمیره ده 0800 822 55. خب آقای عبدالقادر رحیمی با ما در با تماس هستن. آقای رحیمی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشیم. سلام به شما و شنوندای رادیوی آزادی.
با تشکر از شما. آقای رحیمی اگر لطف کنین در ابتدا در رابطه با آمار خشونت که در از سال گذشته است و 4 ماه نخست سال جاری شمسی را اگر لطف کنین با شنوندای عزیز ما در میان بگذارین.
در سال گذشته شمسی مجموعاً در ولایت هرات 39 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بوده و در 4 ماه اول امسال هم تا اکنون 5 مورد 39 مورد تنها خشونت خودسوزی و خودکشی هست که مجموعاً خیلی بیشتر از این خشونت‌های مختلف هست که بر زنان اعمال شده.
خب بررسی های شما و یا قضایی که نزد شما ثبت شده نشان دهنده چی است که این خودسوزی از سوی خود خانم ها صورت گرفته و یا هم عامل دیگه در کار بوده؟
در خودسوزی ها و خودکشی ها معمولا گفته میشه که خانم خودش این کار انجام داده و ثبوت خاصی هم بسیار سخته که کس مشخص بسازه که کسی که خودسوزی کرده کس دیگه او سوختانده. مگر به هر دو حالت طبیعتا خانمی که خود میسوزانه هم مجبور میشه که خود میسوزانه، یعنی کسی عامل دیگه وجود داره تا یک خانم به این نتیجه میرسه یا به این تصمیم میرسه که خود بسوزانه. و اگر مواردی هم هست که شوهرها و یا اعضای فامیل شوهر دخیل هستن در سوختاندن یک خانم.
خب اگر به عواملش بدتر بیایم، اگر در این مورد ما سوال کنم که ایو قضایایی است که تنها به شما مراجعه کردن، البته نزد شما ثبت شده، این نتایج نیست که شما بدون بال از رفتین و نارو ثبت کردین؟
بله. یک آماری که ما قبلا به شما گفتم مجموعه آماری است که ما از نهادهای مختلف جمع‌آوری میکنیم و مجموعه است و ما کسایی هم داریم آماری که مشخصا به کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنن و او آمار خود کمیسیون است. مثلا ما در سال 98 تا ماه سر 56 مورد خشونت رو ثبت کردیم در این سال که انواع مختلف داره، از خشونت های مختلف بر زنان اعمال شده و اونا بر ما مراجعه کردن، جمعا ما 56 مورد در این دو ماه اول سال به ثبت رسوندیم.
خب عوامل را اگر بگوین، چی عوامل باعث میشه که خانم ها دست به خودسوزی بزنن در ولایت هرات؟ چون این یک رویداد خیلی جدی و تأسف‌بار است.
عوامل مختلفی داره. خشونت های ساختاری که در جامعه ما وجود داره برای زنان سبب میشه که زنان بالاخره تمام راه ها به خود بسته فکر میکنن و او آخرین راه حل همین فکر میکنن که خود از بین برن و او یک نوع از بین بردن خودسوزی هست که متاسفانه در منحصر به حوزه غرب افغانستان است و بیشتر زنان حوزه غرب خود میسوزانن. به همین دلیل هم در ولایت هرات ما یک شفاخانه داریم نام شفاخانه سوختگی که تنها در ولایت هرات اعمار شده و مشخصا به خاطر من فکر میکنم به همین مسئله خودسوزی زنان بوده که در ولایت هرات یک شفاخانه مخصوص به خاطر تداوی قربانی های خودسوزی اعمار شده و خوشبختانه که تعداد خودسوزی ها نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته. ما در گذشته در وقت شفاخانه مراجعه میکردیم اکثرا چندین مریض خودسوزی موجود بود که خوشبختانه حال ما بیشتر از یک یا دو مریض نمیافیم در شفاخانه که بستر باشن.
خب عوامل را شما گفتین گوناگون است. امی 5 قضیه که امسال در 4 ماه نخست ثبت شده، اکثریت این قضایا ناشی از چی بوده؟
بیشتر اختلافات درون فامیلی هست که سبب میشه نهایتاً به خودسوزی. اما آزادی های مدنی که یک خانم باید داشته باشه متاسفانه که توسط شوهرهای محدود میشه و سبب میشه بیه که بین دون اختلاف ایجاد بشه. مثلا بعضا خانم را از رفتن به فامیل مادریش یا به فامیل پدریش محروم میسازن. عدم نفقه یکی از مشکلات دیگه هست که زنان به اون مواجه هستن. لطکوبی بسیار بسیار عامل عمده میتونه باشه که سبب میشه نهایتاً برای یک خانم خودسوزی میکنه و یا مداخله بعضی اعضای فامیل شوهر سبب میشه بیه که اختلاف بین شوهر و خانم پیدا میشه و نهایتاً منجر میشه بیه که زن به خاطر رهایی خود بسوزانه.
خب آقای رحیمی، آتش زدن خود یک تصمیم آسان نیست که فرد بگیره. به نظر شما نهادهای مختلف به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات و در تمام ولایت کار میکنند در این مورد، آیا آگاهی لازم به خانمها به خاطر بیرون رفت از مشکلات که اینا در خانواده با او روبرو هستند داده شده که راه های بدیل را اینا جستجو کنند به خاطر رهایی از همچو وضعیت، به جای از اینکه خود را آتش بزنند یا آسیب به خود برسانند؟
یکی ما اگر مطالعه بکنیم که در گذشته کدام از کدام مناطق یا کدام ساحات قربانیان ما داشتیم و امروز از کجا داریم، بر ما به روشنی ثبوت میشه که در گذشته ما در چندین سال گذشته بیشتر قربانیان از داخل شهر هرات بودن یا از حومه شهر هرات بودن، مگر امروز از ولسوالی های دوردست هرات هستند. به این معنی هست که فعالیت هایی که در طول از این سالها در داخل شهر هرات انجام شده مؤثر بوده برای کاهش خشونت، چنانچه مشکل انتقال یافته به بیرون از شهر. ما متاسفانه که ولسوالی های داریم که ناامن هست و هیچ اداره نه کمیسیون و نه هیچ اداره اجتماعی دیگه نتونستن اونجا حضور پیدا بکنن تا یک در مسائل خشونت علیزن کار صورت بگیره. از اون مناطق ما قربانی های داریم که بعضن به شفاخانه میرسن، به شفاخانه شاید هم یک دوزون در بین را وفات میکنن یا در محل زندگی خود وفات میکنن و حتی هیچ کس هم اطلاع پیدا نمیکنه. من فکر میکنم که با بزرگ شدن دایره امنیتی و دسترسی بیشتر نهادها و مردم میتونه این مشکلی مزل بزرگ اجتماعی کاهش پیدا بکنه.
خب شما گفتین که در شهرها با آگاهی دهی که به مردم صورت گرفته این رویدادها کاهش یافته، برعکس ما شاهد رفتن او به افزایش این رویدادها در سطح ولسوالی ها و مناطق دوردست هستیم. یعنی این فرهنگ بگونی اگر ما در شهرها به طرف وضعیت مثبت میریم، برعکس در اطراف و در سطح ولسوالی ها ما شاهد ترویج این فرهنگ خودسوزی و آسیب رساندن به خود هستیم، چون در گذشته ما شاهد از این نبودیم.
ببینیم طبیعتاً ما وقتی که اطلاع رسانی صورت میگیره، ما رسانه های آزاد و شغلی بسیار وسیع از او داریم، اختلاف بین کسایی که با حقوق خود آشنا میشن و کسایی که باید در جهت ارائه حقوق اعضای فامیل خود کار بکنن، یک اختلاف به وجود میاد و همین اختلافات سبب میشه که نهایتاً به مشاجره تبدیل بشه و به انتقام گیری و شاید هم به خودسوزی و خودکشی و عوامل دیگه‌ای که خودسوزی خودکشی و عوامل دیگه‌ای که وقتی که یک خانم این اطلاعات پیدا میکنه که چی حقوقی داره، طبیعتاً کوشش میکنه که به حقوق خود برسه، در حالی که طرف مقابل از او با لجاجت نمیخواد که این حقوق ارائه بکنه. یک اختلاف پیدا شد، احتمال از این که با معیوبیت بیانجامه و خود به انتحار بکنه احتمال وجود داره.
خب آقای رحیمی، در مورد شما پیشتر گفتین یک عامل هم اشاره کردین که مشکل نفقه است که بعضن شوهرها یا کسایی که مسئول فامیل هستن اینا از دادن نفقه به خانم این کار میکنن و بعدن وقت خانم خودش اقدام به این میکنه کنه خودشان البته خانواده را تمویل کنن یا بیرون از خانه برن و در بیرون کار کنن، باز با خشونت در داخل خانواده روبرو میشن. کیها بیشتر چیگونه افراد از نفقه فامیل خودداری میکنن، انکار میکنن که باز میریم باز امی رویداد خشونت با وجود میایه؟
بیشتر کسایی که بیرون از شهر زندگی میکنن با افراد بیسواد و کمسواد و هم کسایی که امروز ما یک موزل بیسار بزرگ دیگه اجتماعی داریم که ایتیاب هست.
آقای رحیمی با مذرت، یک شنونده در لین است، اونا را بگیریم سوالشان را بعد به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ارسان، سلام خود با شما با مهمان و محترم شما.
علیکم السلام.
بله
آقای اخونزاده، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
خوش باشین، من یک نظر دارم با خیلی ارسان از مهمان و محترم شما.
بفرمایین.
نظر می هست به می ولایت ایرات همی خودسوزی که هست همی تو تقریبا که بگم یکم داره با عادت هم بریم مردم بزنی بعضی زنکا با عادت هم تمام شده. اینا هم مثل که عادت کرده باشه. اگه اینه که بعضی جایی که خود در مثل خودسوزی میکنه با محص خوشنط میکنه تو خوشنط بزرگ باید از اینا صورت نگه. اگه محصی شوالیزی بزی گفته که مثلا یا خانه پدر خونه یا یک کار چی کار کردی یا فلان کردی یا لباسی چی رقم کردی اینا بس میره خودسوزی میکنه. همین زندگی که هست زندگی هر روز نگه آدم سبزه نیست که هر روز برویه دیگه. زندگی که هست سیره که خداوند یک نعمت با ما شما عطا کرده دیگه تو نبوده به زندگی سختی و آسانی و گرمی و سردی خیلی هست.
بله آقای خونزاده علت رو شما در چی بینید؟ بله بله آقای خونزاده بله بله شما علت را در چی می‌بینید؟ شما گفتین که بسیار با مسائل ساده خانم ها دست به خشونت میزنن و به خود آسیب میرسانن. علت در چی است؟ من پیشتر اشاره کردم به اینکه آگاهی هم داده آگاهی کامل دادن شده یا کافی دادن شده، اما آقای رحیم میگن که در سطح مرکز ولایت هرات آگاهی کافی داده شده و این سطح خشونت ها کاهش یافته.
آقای ارزوانی تا هسته که حال همه که مردم اترنمه که کنگاه کورسا بزیم و دایر که یا مکتب بزیم و بزیزم و جرسی که بزیم آقایی داده چه همین مولای ماما با مکز همین پدرهای و برادرهای زیر چوارهای زیما از این اقاله بزیم و خب با مسجد میره. همین مولای ماما که مثلا همین تبلیغ بکنه که همین خودکشی خودش گناه است، خودکشی خودش مثلا آخرت از اینو خراب میشه، حاضرت هم جوانیشان برباد میشه دیگه. با محص گپ مثلا خودکشی نکنه بلی. اگر مشکل پیش میشه اینا اتره که علما اتره که همین فامیل خود همین تو خونسردی و زنخل خوشنت اینا هم نکنه و طرف شوهر که هم نکنه.
سوالتان را مطرح کنین چون شنونده های دیگه هم در لین هستن. اگر سوالتان را مطرح کنین از مهمان برنامه.
سوال من مهمان محترم شما این است که شما به حساب حقوق بشر یا حساب دولت یا به حساب موسفید هر که هستین و وزیفه شما چی کردن به این زنا که اینا آگاهی پیدا کنن یا به سطح ولسوالیه که امنیت نیه یا به جای که امنیت هست شما چی کردن که اینا آگاهشن که دیگه اینا دست بینه تو خودکشی به همه تعمل
ناجایی ندنه. این سوال اگه با تخلی میره. بسیار تشکر، سوال شما را جان در لین هستن، از اونا هم میشنویم بعدن باز برای میشه برمیگردیم. سلام قاری صاحب، خیر آغاز خبرونیتا.
بله مرسلین هستم، سلام و نفس رو لنده کنم در زدی را گرتون تن کنم کاری دون کن تستاس درانو میلمت
دیر من نه قاری صاحب میره بانی اوکی
انشاءال از مالی خواهوری مرسلین.
بله بله ساسو غیق رازی قاری صاحب میره بانی
خبر داشتی دا اصلا دا بیلت مفتنه که تاشی کوی دا داشتی اصلا کوی خبر داشتی دا صد چود تعالی پیدا کرد او په ژمن کښې مرسالاري ورسره پیدا کړه، په ژمن کښې خرافات و رواجات ورسره پیدا کړه، په ژمن کښې دا دودیز کارونه و ټولنیز کارونه یې ورسره پیدا کړه. سنت په نامه د سنتي جامعې چې څه د خدای پیدا کړه دا خشونت یې ورسره پیدا کوي. اصلا خبره دا ده علت هغه وخت پوښتل کېږي چې موږ خپل د کوره څه اصلاح راولو، که هر پلار خپل په لور باندې مهرباني وکړي، هر مېړه خپل پر ښځې مهرباني وکړي، او هر مور خپل پر لور باندې مهرباني وکړي، هر ورور خپل پر خور باندې مهرباني وکړي، او هر عالم و خلکو ته آګاهي ورکړي، بیا علتونه هم پیدا کېږي او دا خشونت هم کمېږي. خبره دا ده په یو ځای کښې چې مرسالاري دي، په یو ځای کښې چې جنګ سالاري دي، مردم سالاري دي، په هغه ځای کښې چې خرافات او رواجات دي، دا علتونه کمېږي هم نه، دا خشونتونه او زیاتېږي. ستاسو د مېلمه صاحب زموږ دا دی میراث نه ورکوو، خشونت ورسره حتې حقوق یې نه ورکوو، خشونت ورسره کوو. تایوان په مقابل کې تایوان په شکل خرڅوو نو هغه بیا مجبوره ده چې خصوصي وکړي، خشونت ورسره کوو. خو زما یوه غوښتنه د خوندو څخه دا ده متینه مبارزه با عظمته مبارزه دې وکړي، ولیکن خصوصي دې نه کوي. دا یوه خبره تاسو مېلمه صاحب پوښتنه دا ده دغه په جنوب غر افزه کښې وګر چې خشونت خو هر ځای ډېر دی، دا خصوصي ولې په جنوب غر افزه کښې ډېرې دي او دا خشونت ولې په پښتونشینه منطقو کښې ډېر دی؟
ډېره مننه قاري صاحب، ژوندي اوسېحت من انشاءالله زموږ مېلمه به ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. بله ډېره مننه. خوب رحیم صاحب به شما برمیګردیم. آقای خونزاده از بادغیس اونا سوال داشتن که کمیسیون به مشخصا سوال کردن و مسئولان محلی چقدر در این بخش، در بخش آگاهی البته و یا جلوگیری از خشونت ها کار کردن و کارهای از اینا چقدر تاثیرگذار بوده؟
خب ما به اندازه امکانات کمیسیون هم از طریق نشرات مستقیم کمیسیون که از طریق رادیو هم هست و مجله ماوار کمیسیون هم هست
کوشش کردیم که مردم با حقوق زنان آشنا بسازیم و حقوق اسلامی زنان برای مردم معرفی بکنیم که مردم در مورد در قبال خانم ها خشونت نکنن. اما طبیعتا امکاناتی که ما داریم، ما ادعا نمی کنم که تمام افغانستان در بر میتونه بگیره و ما به تمام نقاط افغانستان رسیدیم. در نقاطی که ما تونستیم بیشتر کار بکنیم، ما شاهد ازی هستیم که خشونت کاهش یافته، مگر در مناطقی هم هست که ما متاسفانه نسبت به مسائل امنیتی که بوده نتونستیم برسیم و احتمال خشونت اونجا موجود هست. قسمی که اخوندزاده صاحب گفتن، علمای دین میتونن بسیار مفید باشن به اینکه حقوق اسلامی زنان را بر هم بر زنان و هم بر مردان معرفی بکنن. ما خوشبختانه که مسلمانیم و در اسلام برای زن و مرد حق داده شده. اولین پیام اسلام همی بوده که دیگر دخترها خود را نسوزانن یا اونا زنده به گور نکنن. فینمی پیام آزادی زن بوده و امروز هم خوشبختانه که دین مبین اسلام حامی زنان هست و میتونن علمای دین بسیار مفید باشن در بین اجتماع که حقوق زنان برای مردان و زنان
بله
ضرورت هست که مردان از حقوق زنان آگاهی پیدا بکنن. زنها فهمیدن حقوق زنان، خود زنان احتمال از اینکه چالش بیشتر بشه احتمالی وجود داره.
بله رحیمی صاحب، دقیقاً آقای قاری صاحب پشتون از جوزجان هم همین سوال را داشتن. اونا گفتن که خانواده چقدر در این بخش مسئولیت های خود را ادا کردن، چون بیشتری بر میگرده به اون حل مزل و در داخل خانواده حل شوه مشکلی که به وجود میاد. چقدر خانواده ها به این تمایل داشتن و چقدر خانواده ها خود ابتکار را به دست گرفتن و مشکلشان را خودشان حل کردن؟
ما متاسفانه در بعضی از نقاط افغانستان رواج پای داریم که زن ستیز است.
بله.
مثلا وقتی که طفل در بطن مادر هست، او را به نامزد میسازن با یک کسی و بعد از اینکه او تولد میشه و هنوز جوان نشده، او تسلیم میکنن به خانواده که او از قبل وعده کرده بودن. خب طبیعتا معنی ازدواج تشکیل خانواده است. وقتی که طفلی که هنوز تولد نشده ما او مجبور به ازدواج میسازیم، در حقیقت ما اصل اساسی که تشکیل خانواده است زیر سوال رفته و نخواسته یک انسان مجبور کردن به یک زندگی مشترک سبب از این میشه که او مخالف باشه و این مخالفت ها نهایتا به خودکشی و خودسوزی منجر بشه.
درست.
این چیزی است که باید در اجتماع بیشتر کار بشه و مردم بیشتر آگاهی پیدا بکنن از حقوق اسلامی زنان، از حقوق انسانی زنان که او رعایت بکنن و هم مردها و زنها باید از حقوق هم دیگر آگاهی پیدا بکنن. متاسفانه بعضن تنها یک طرف یا مرد یا بیشتر زنها آگاهی پیدا میکنن، طرف مقابل که مرد هست هیچ آگاهی نداره و او سبب میشه که اختلاف وجود بیه و نهایتاً به فرار از منزل یا به خودسوزی یا خودکشی و یا عوامل دیگه منجر بشه.
بله رحیمی صاحب، بیشتر من صحبت شما رو قطع کردم. شما در مورد عوامل خشونت صحبت می کردین، یک عامل گفتین که عامل تازه است و عامل بزرگتر که فکر کنم به اعتیاد به مواد مخدر اشاره داشتین. این عامل چقدر جدی است؟
متاسفانه که این عامل بسیار جدی است و خصوص به غرب افغانستان ما تعداد زیاد خانمهای داریم که معتاد هستن و این خانمهای معتاد توسط شوهرها خود مجبور به اعتیاد میشن، به دلیل از اینکه وقتی که او رو مجبور میسازه که معتاد بشه، بعد در جهت تهیه مواد مخدر هم برای شوهر کمک میکنه، هم احتمال از اینکه او رو مجبور بسازه به فحشا هم وجود داره و این اختلافات گاهی هم سبب به مشاجرات میشه که زن به شدید توسط شوهر خود نتکوب بشه.
خب در مورد ازی اگر صحبت کنیم، خب قضایی که به شما مراجعه میکنن البته افراد که دوچار خشونت شدن یا آسیب پذیر هستن از خشونت، زندگی بعد از خشونت را اگر بگوین به شنوندای عزیز ما تا اینجا روشنی انداخته شد و در این بخش ریسیب، زندگی بعد از خشونت چگونه است در خانواده؟ آیا خانواده امون شکل قبلی خود را به خود میگیره و یا شیرازی خانواده پس از خشونت از هم میپاشه؟
یکی از مشکلات همی است که وقتی که ما خشونت بین خانواده ها میبینیم و که منجر به طلاق و جدایی میشه، تأثیر اولی سر طفل مشترکی که بین پدر و خانم وجود داره، این طفل مشترک تنها میمونه و شرایط بگونه این است که طفل مادر بتونه به تنهایی حمایت بکنه و یا پدر، اکثرا پدرها باز طفل میگیرن، به خصوص اگر دختر باشه او رو به کوردی به قید نکاح کسی در میارن. مشکل اساسی است. و مشکل دومی مثلا نفقه هست. متاسفانه به افغانستان فامیلا بسیار غریب هستن، وقتی که جدا میشن نه این خانم دوباره به خانه پدری خود میتونه بره به عنوان عضو خانواده پدری زندگی دی داشته باشه و نه هم عایدی داره که بتونه زندگی خودش حمایت بکنه. تبدیل میشه به یک تک دیگری که مجبور میشه روی بازار خیابان خواه باشه و یا به خانه مردم بره کارهای شاق انجام بده و فقط بر خود نفقه پیدا بکنه. یکی از عواملی هست که بعد از طلاق احتمال بسیار زیاد هست که منجر میشه به همه مشکلات.
بله رحیم صاحب، صحبت را که ما با شنونده‌های خود داشتیم، اونا علت دیگری از رفتن به سوی خشونت و ناامیدی کسایی که ادعا دارن و یا قضیه ثبت میکنن نزد نهادهای عدلی و قضایی، اونا میگن که به قضایی از اینا با وقت رسیدگی صورت نمیگیره و سهلنگاری صورت میگیره، بالاخره وقت بیشتر بالا از اون میگذره و بالاخره اینا ناامید شده و دست به اعمال میزنن که ناشی از خشونت میشه و یا آسیب رساندن به خود میشه، که یک مورد شمی خودسوزی است که بیشتر میگن که نهادهای عدلی و قضایی به وقت به این قضایا رسیدگی نمیکنن. کمیسیون حقوق بشر دیدش و یا بررسیایی که انجام داده در سطح ولایت هرات ناشی از چی است؟ آیا همچو رویدادهایی است که به قضایا زودتر رسیدگی صورت نمیگیره و مردم ناامید میشن؟
ما تا جایی که ما نظارت داریم از زمان دوسیه ها اکثرا در زمان قانونی خود تای مراحل میشه، مگر قانون همه اجازه داده برای نهادها مثلا 15 روز سارنوالی حق داره که دوسیه رو پیش خود نگاه کنه، سر از تحقیق بکنه، موارد جرمی پیدا بکنه، یا 3 روز پلیس حق داره که دوسیه نزدش باشه. به همین ترتیب یک منظم محکمه اول میتونه باشه تا نهایتا یک دوسیه میتونه که تا نهایتاً بعد از اینکه دستر محکمه تا مراحل میشه برمیگرده حدود 9 ماه در وقت میگیره. این قانونی هست و این دقت لازم هم محکمه ضرورت داره که یک فرصت معین برای داده شه و که دوسیه تکمیل شه و هم سارون ولی. مگر مشکلی هست که این مدت برای کسی که قربانی هست یک زمان بسیار زیاد هست و یه احتمال وجود داره که تا نهایی شدن دوسیه او اقدامات دیگه داشته باشه، فرار از منزل، خشونت‌های مختلفی و حتی خودسوزی.
بله، من هم امیر میخواستم بپرسم که چقدر اونا امی فرصت فراهم هست به خانم ها تا بتونن اون قضیه را که ثبت کردن نزد نهادهای عدلی و قضایی اینا را دنبال بکنن تا به نتیجه مطلوب برسن.
یکی از مشکلاتی که ما همیشه به اون مواجه هستیم این هست که کسایی که قربانی هستن خود طبیعتاً میخوان که هر چه زودتر به نتیجه برسه دوسیه، مگر خب اکثرا دوسیه به همون مراحل قانونی خود قرار داره، به زمان معین قانونی خود قرار داره و هیچ راه دیگه وجود نداره که این سرعت عمل بیشتر به وجود بیاید. همین هم گاهی سبب مایوسیت زنان میشه و یه احتمال وجود داره که اونا دست به خشونت دیگه بزنن یا حتی دست به خودسوزی بزنن. خوشبختانه که خب برای بعضی از خانم های امکان وجود داره که همی مدت از شوهر جدا باشن به خانه های امن زندگی بکنن، مگر در بیرون از شهرها چون خانه امنی هم وجود نداره برای یک خانومی که از ولسوالی آمده باشه به شهر برای دادخواهی برای از غیر مقدور هست، ناممکن است که بتونه همی مدت از شهر زندگی بکنه تا که دوستگی خود تکمیل بکنه. از اینجه هست این احتمال وجود داره که معیوس شه و دست به خودسوزی یا خودکشی بزنه.
بله، اگر کوتاه رئیس بفرمایید در مورد بیرون رفت از همون چوب وضعیت تا ما بتانیم از خشونت هایی که اتفاق افتاده و یا داره اتفاق میفته ناشی از خشونت های خانوادگی، ما یک راه بیرون رفت را پیشنهاد کنین به شنونده های عزیز تا هم عاملین خشونت و هم قربانیان خشونت بتونن از این وضعیت نجات پیدا کنن.
من فکر میکنم بیشتر از هر چیز معلومات ضرورت دارن، هم مردها و هم زنهای افغانستان، به خصوص مردها باید بفهمند که زن من نیت یک انسان دارای حقوق هست و حقوق از او باید برای او داده شود. حقوق انسانی یک خانم و حقوق مدنی یک خانم، این شوهر مکلف است که حقوق برای او ارائه بکند. این معلومات باید وسیع باشه برای همه مردم برسه و دیگه که زمینه سازی شود که زنان آسان‌تر بتونن دادخواهی بکنن.
بله،
با متاسفانه که در بعضی از ولسوالی ها زنان حتی نمیتونن از ولسوالی به شهر بیان و برای مشکلاتی که دارن دادخواهی
کنن. سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر ولایت هرات، از اشتراک شما در برنامه جهان سپاس. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید، و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r